ما امیدواریم که انشاءالله روز به روز وضعیت کشور ما، جامعه ما، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی به خصوص روز به روز بهتر بشه و انشاءالله روزگاری برسه که همه ما هر کدام دیوان حافظ زیر بغل داشته باشیم و در خیابان و کوچه و خانه در مورد اون صحبت کنیم.
متشکرم دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه، پنجشنبه هر هفته، رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در این بخش از برنامه در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه پرچگانی، نویسنده و مترجم و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. خانم دکتر سلام، بر شما، خیلی خوش آمدید به جهان ترجمه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحال هستم در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای بیدش بفهمید.
بله، منم خوش آمد میگم به خانم پرچگانی. انشالله که تا الان خوش گذشته باشه تو این سال نو.
خدا رو شکر الحمدلله خوب بوده و با خوب و ناخوشش، ولی خب الحمدلله که
خدا رو شکر. به هر حال زیبایی زندگی به خوبی و بدیش دیگه معنا پیدا میکنه و الا سراسر خوبی معنا نداره.
دقیقاً. بله.
خب چه خبر خانم؟ کار فرهنگی من میدونم که شما خیلی فعالید، یعنی البته خوب هم از دور هم از نزدیک شما رو میشناسم و میدونم علاوه بر این که در دانشگاه تدریس میکنید، کارهای جانبی فرهنگی بسیاری دارید، از دعوت کردن مهمانان که میتونید در این مورد برای ما صحبت کنید، یا اینکه حتی اعزام خود شما به کشورهای دیگه برای تدریس ادبیات و ادبیات تطبیقی و مسائلی از این دست. خب حالا میخوام ببینم شما راضی هستید اصولا از کارهای فرهنگی یا نه؟
خب بله، قطعا من انتخاب اول و آخرم در واقع کارهای فرهنگی هستش. و خب کار اصلیم که تدریس هست. میدونید عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و زمان اصلی در دانشگاه و در تدریس میگذره و خب هر تدریسی هم خودش به هر حال آماده کردن میخواد، مطالعه میخواد، بروز شدن میخواد. بنابراین بخش اصلیمون به اون کار تدریس در واقع میگذره و سعی میکنیم که به هر حال خودمون هم همیشه بروز بشیم که یک جوری به تعبیری چشم دانشجو به هر حال باید پر بشه از اطلاعات، اگر نه ما هیچ سودی در واقع در کلاس نخواهیم داشت. بنابراین بخش اصلی کار من در واقع در تدریس میگذره و در کنارش خب به هر حال پایان‌نامه‌های دانشجو هست، مقالات هست، مقالات علمی پژوهشی، کارهای فرهنگی، داوری های مقالات و کارهایی که در واقع در چارچوب همون کار دانشگاهی ما قرار میگیره. در کنار اون هست که در واقع ما با کار ترجمه، تعلیم تعلیف یا کارهای دیگه میپردازیم که خب همه در واقع به هم مرتبط هم هستن، جدا از هم نیستن، ولی خب یک بخشش بعضیاشون وقت بیشتری میگیره، بعضیاشون سهم کمتری از وقت ما رو دارن. در تدریس همونطور که فرمودین، من در واقع در دو تا دانشگاه به عنوان در واقع استاد مدعوشون هستم که در بعضی ترم ها باید برم و به طور فشرده کلاس های رو تدریس بکنم. یکی دانشگاه اینالکو فرانسه هست در پاریس و یکی هم دانشگاه سن جوزف در بیروت. سن جوزف رو بیشتر تدریس زبان فارسی دارم به دانشجویان اونها و دانشجویانی که لزوماً لبنانی یا عربی نیستن، دانشجویانی که از اروپا اومدن یا از کشورهای آمریکایی اومدن اونجا و میخوان که کشور زبان عربی یاد بگیرن. در این حال تمایل دارن که یک زبان شرقی دیگه از جمله ترکی یا فارسی رو هم یاد بگیرن که در واقع اون واحد درسی رو اینها میگیرن و به طور فشرده من میرم و تدریس میکنم براشون که معمولاً بین دو ترم اتفاق میفته. از طرفی هم دانشگاه اینالکو فرانسه هست که در واقع در قالب همون ادبیات عربی هست و یا ادبیات تطبیقی بین فارسی و عربی هست که به اقتضای درس‌های ترمشون در واقع موضوعات مختلف رو به طور فشرده در واقع با تدریس بشه که در طول ترم حالا یا دو ترم یک بار میرم و اون تدریس رو حالا حداکثر در یک هفته انجام میدم و برمیگردم.
خب حالا این در فرانسه به چه زبانی؟
در اصل هم زبان عربی هست چون برای دانشجویان زبان و ادبیات عربی هستش. حالا اگر نیاز باشه از زبان فرانسه استفاده می‌کنیم، ولی
که من به طور کلی فرانسه هم به خوبی
بله فرانسه و در واقع ترکی استانبولی رو من به اقتضای کار و درس و تحصیلاتم در واقع یاد گرفتم. فرانسه رو خب دانشگاه فرانسوی بود در لبنان و نیاز داشتم، تو جامعه بود که فرانکوفون بود و نیاز داشتم که فرانسه رو بگیرم و این کار انجام دادم. ترکی استانبولی هم باز به خاطر اون تخصص دکترای تئاترم که بین ایران، ترکیه و کشورهای عربی کار میکردم به شکل تطبیقی، در دانشگاه استانبول دوره های رو گذروندم، دوره های پیشرفته زبان ترکی رو و در واقع به گاهی وقتا رو پژوهشی تطبیقی بین سه زبان انجام میدم که خب در واقع مثلثی هستن که مهمترین زبان های خاورمیانه رو در واقع در بر میگیرن.
بله، یعنی شما دو تا دکترا دارید، یکی ادبیات عرب، یکی ادبیات نمایشی.
بله تئاتر.
بله. خیلی خوب، خیلی خوب، دست شما درد نکنه. حالا ما بیشتر اینجا، البته تدریس هم خیلی مهمه برامون، ولی اون مسائل جانبی که شما هم اشاره کردید، مثلا من یادمه شما همین روزای اخیر هفته گذشته یه استاد مصری رو دعوت کردید به دانشگاهتون و برنامه براشون داشتید. حالا در این زمینه چقدر میخوام بپرسم که چقدر مفید هست این کار که یک استاد دعوت بشه از کشور دیگری بیاد برای دانشجو صحبت کنه؟ آیا این فراتر از خود کلاس هست؟ یعنی آیا استفاده‌ای که ازش میشه کرد شما به چه صورت میبینید؟
بله بله، از نظر من که بسیار مهم هست که در واقع امروزه ارتباط بین رشته ها، ارتباط بین دانشگاه ها، دانشکده ها، گروه های مختلف بسیار مهم هستش. در قالب این من سعی میکنم که به اقتضای درس های مختلف و یا موضوعات مختلفی که چالش های ما هست، در واقع دغدغه های ما هست، اساتید رو از کشورهای مختلف دعوت بکنیم، در ترم های مختلف میان و تدریس میکنن. حالا تدریس لزوما به شکل تدریس هفتگی نیست، یک سخن رانی هست یا یک نشست علمی هست یا گاهی وقت یک ورکشاپ هست، در واقع کارگاه علمی هست. هفته قبل هم بله یک استاد دکتر عاطف پتروس از قطر اومدن که استاد مصری هستن، دانشآموخته دانشگاه آلمان هستن و در ادبیات تطبیقی در واقع تخصص خوبی دارن. دعوت کردیم که اومدن برای دانشجویامون که ما هم در دوره لیسانس، هم در دوره کارشناسی ارشد و هم در دوره دکتری ما درس ادبیات تطبیقی رو تدریس می‌کنیم. بنابراین دانشجویان ما نیاز دارن که با آخرین دستاورد های ادبیات تطبیقی در جهان آشنا بشن و حضور ایشون تونست اطلاعات جدیدتری به ما و دانشجوانمون بده.
بله خانم حقیقت ناصری،
خیلی ممنون آقای بیدج و همینطور شما خانم دکتر پرچگانی. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز جهان ترجمه همچنان همراه ما بمانید.
Thank you.
میز کاری وسط سالنی بزرگ است و چند دستگاه تلفن روی آن قرار دارد. پشت میز یک قاب خالی است که فقط روی آن نوشته شده نقشه جهان. سمت راست میز پنجره مشرف به دریاست و پرده های مخملی از آن آویزان است. در قسمت جلو هم میز کوچکی است که روی آن تلفنی قرار دارد. همسطح با آن در سمت چپ یک صندلی مجلل می‌بینیم. ورودی سالن دو در سمت راست و چپ قرار دارد. گاهگاهی صدای امواج شنیده می‌شود. پرده بر روی این منظره باز می‌شود. بعد از چند ثانیه اسعد که فقط یک شلوار به تن و یک کفش نو به پا دارد از سمت راست وارد می‌شود. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم و در خدمت مهمان گرامی برنامه سرکار خانم دکتر فاطمه پرچگانی، نویسنده و مترجم و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. بخشی از کتاب زنی که نمیخواد بمیرد رو خوندم که نمایشنامه است و تألیف سلیمان حوزامی و با ترجمه مهمان گرامی برنامه که در استودیو حضور دارن. آقای بیدش هستیم در خدمت شما.
بله، حالا موافقت ما بپرسیم توضیحات بیشتری بدن در مورد این کتاب، حالا یا اینکه اصلا چطور شد که انتخابش کردن؟
بله حتما.
و به دست ترجمه سپردن خانم پرچگانی.
خواهش می‌کنم. سلیمان حوزامی از نمایشنامه نویسان خوب در واقع کشورهای عربی هست، کویتی هستن. دو سال پیش ایشون به رحمت خدا رفتن. مجموعه مؤلفاتی دارن که فکر می‌کنم 5 جلد هست که هر کدوم شامل 3-4 تا نمایشنامه هستش. من با مطالعه‌ای که روی نمایشنامه‌شون کردم دیدم که در واقع بسیار عناصر نمایشی رو بسیار خوب به کار بردن و قابل ترجمه هست و خیلی از نظر موضوعی هم خیلی برای ما که در ایران این روزها به تئاتر و نمایشنامه خیلی اهمیت میدیم مهم هست موضوعش. دو تا از نمایشنامه ایشون رو من تا الان ترجمه کردم، یکیش همین زنی که نمیخواهد بمیرد هست و یک کتاب دیگه هست جشن گل که در واقع
جشن گل.
که در واقع یک جور نمایشنامه تاریخی هست، تا الان ترجمه کردم. نمایشنامه خب موضوعش هم موضوع مدرنی هست، از یک طرف یک جور رمزگرایی درش هست، یک خانوم با 3 یا 4 آقا هستن که در واقع شخصیت های اصلی نمایشنامه هستن و به نوعی دغدغه بین مرگ و زندگی رو در واقع به چالش میکشن و اینکه زن چقدر توانایی در واقع مدیریت کردن اون زندگی و دور ماندن از مرگ حالا به معنای سمبولیسم خودش داره. و علاوه بر اون هم خب نمایشنامه دیگه بوده، ولی خب
شما اینو رو انتخاب
کردن، این دو تا رو بنده
قاعدتا باید خواندنی باشه این نمایشنامه. حالا ما تا دور نشدیم از تدریس، شما در لبنان و در فرانسه هم تدریس میکنید.
بله.
و در ایران میخوایم ببینیم که اشتراکاتی که بین این تدریس ها هست. ببینید مثلا شما اینجا ادبیات عرب تدریس میکنید، دانشجوی شما آیا خوب یاد میگیره، خوب اصلا علاقه نشون میده یا اینکه نه؟ در برابرش هم دیگرانی که شما اسم بردید، خواهم ببینم یه مقایسه اینجوری انجام بدید چطور میشه؟ آیا اونها به ادبیات فارسی مثلا میتونن علاقه مند بشن از طریق این تدریس یا نه؟
بله، توی ایران که خب همونطور که میدونید ما توی خیلی از رشته‌های علوم انسانی الان با یک بحران روبرو هستیم که دانشجویان میان دانشگاه که خیلی علاقمند به اون رشته خودشون نیستن، حالا لزوما هم در زبان عربی یا در زبان نیست، در رشته‌های دیگه هم داریم. خب این یک چیزی هست که در ایران عمومی شده متاسفانه. حالا دلایل مختلفی داره، از اینکه ما اون مناهج یا روش‌های اصلا ورود به دانشگاهمون شاید خیلی دقیق نیست و مسائل دیگه که در واقع نمیشه الان بهش پرداخت. ولی خب در میان اینها افرادی هستن که با علاقه در واقع وارد میشن، تک و توک هم اگر باشن، یعنی تعدادشون اگر کم باشه، ولی ما همون رو هم غنیمت میشماریم. یعنی کسی هست که بینشون افرادی هستن که به ترجمه علاقه دارن، سوقشون میدیم به سمت ترجمه. کسانی هستن که به نوشتن علاقه دارن، به سمت نوشتن در واقع تشویقشون میکنیم، یا به تدریس باز علاقه مند هستن. در بینشون به هر حال ما هر سال ما حدود 40 دانشجو که وارد دانشگاه میشن، در وارد یک دانشگاه، حالا دانشگاه ما میشن بین لیسانس، ارشد و دکترا، خب در لیسانس به خصوص اون تشویق رو بیشتر نیاز دارن. بین اینها از بین 30 نفر ما میگیم اگر حتی 2 تا 3 تا هم علاقمند واقعی وجود داشته باشه باز هم خوبه، یعنی باز هم ما برد داشتیم در واقع توی رشته عربی. این از ایران. توی کشورهای دیگه حالا تجربه‌ای که من داشتم توی تدریس فارسی، معمولا کسانی بودن که علاقمند بودن، یعنی رشتون رشته در واقع رشته‌ای هست که خودشون انتخاب میکنن، با علاقه بلند میشن، فرض کنید از کشورهای اروپایی، کشورهای مختلف، کشورهای آمریکایی میان به کشورهای شرقی، لبنان، کشورهای عربی که زبان‌های شرقی رو یاد بگیرن، بنابراین علاقمند هستن اصولا و یه مقدارشون توی دانشگاه‌های خودشون در کشورهای خودشون تا یه حدودی زبان رو یاد میگیرن و بعد میان. خب اینجا برای ما هم لذت بخش‌تر هست تدریس در واقع برای این چنین افرادی، یعنی وقتی میبینیم که با علاقه در واقع انگیزه دارن مثلا انگیزه دارن شعرهای فارسی رو خوب میخونن، خب بر ما هم در واقع یک تشویقی هستش. فرانسه هم که خب در دانشگاه اینالکو که من میرم بسیار بین پر از انرژی هستن دانشجوهاشون، به خصوص من که بیشتر کارشناسی ارشد رو تدریس میکنم دانشجوان علاقمندی هستن. من یک نمونه در واقع دارم که خانومی هست حدود نزدیک 70 سال که ایشون خودش بازنشسته یکی از دانشگاه‌های آمریکاست، استاد ادبیات تطبیقی بوده، بعد از بازنشستگیش الان داره اومده فرانسه داره زندگی میکنه و یک لیسانس ادبیات فارسی و یک ارشد عربی رو، زبان عربی رو داره میخونه همزمان و خیلی جدی مثل یک دانشجوی 18 19 ساله شروع میکنه در واقع کاراشو انجام میده. خب این بسیار هم علاقمند به ایران هست، ایران هم اومده در دوره‌های مختلف از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب و خب علاقه بسیاری دارن. یه مقدار این علاقه ها بین کشورهای مختلف توی رشته‌های ادبیات به طور کلی مشاهده میشه که امیدوارم تو ایران این یه ذره اصلاح بشه و به سمت بهتری بریم.
یعنی چطور اصلاح بشه؟
علاقه ها بیشتر بشه، افراد علاقه مند بیان، یعنی حتی اگر ما تعداد کمتری رو نیاز هست که به دانشگاه در واقع دعوت بکنیم، ولی همون تعداد کم افراد علاقه مندی باشن که بتونیم خروجی خوبی داشته باشیم، مترجمان خوبی بتونیم پرورش بدیم، نویسندگان خوبی داشته باشیم، مدرسان خوبی داشته باشیم که بتونیم در مقابل زبان عربی رو از دوره مدرسه، از دوره راهنمایی که در واقع الان داره تدریس میشه بتونیم تقویت بکنیم. یعنی هر چقدر در مدرسه خوب یاد بگیرن در دانشگاه قوی تر خواهند بود، در مقابل عکسش هم صادقه، در دانشگاه اگر خوب یاد بگیرن میتونن در مدارس بهتر تدریس بکنن، بنابراین همه اینا اصلش در واقع به اون علاقه برمیگرده.
درسته به علاقه برمیگرده، ولی این مناهج درسی
دقیق بله قطعا مسائل دیگه هم هست، مناهج درسیمون باید اصلاح بشه، از خود اساتید، خود ماها باید، ما من اساتید باید به روز بشیم، باید اطلاعاتمون کامل بشه، علاقه و انگیزه رو ایجاد بکنیم در دانشجو، روش هامون رو اصلاح بکنیم، منابع درسی مهم باید در واقع هم استفاده بکنیم و هم اصلا تألیف بکنیم. ما از کم بوده منابع هم داریم رنج میبریم که ویژه، یعنی کتاب‌های ویژه دانشجویان نیست و در واقع تلاش‌های فردی داره صورت میگیره برای اینکه چنین چیزایی تألیف بشه، ولی تا زمانی که به شکل سیستماتیک نباشه ما منابع درسی خیلی خوبی هم در واقع نخواهیم داشت.
خب خانم پرچگانی، اشاره میکنم به ما که وقت خیلی ضیقه و ما شما میخواییم که یه برنامه دیگری هم در خدمتون باشیم در هفته آینده، شما موافقید خانم؟
بله خانم دکتر پرچگانی، این قول رو از شما میخواییم بگیریم که هفته آینده هم در برنامه جهان ترجمه حضور داشته باشید و بیشتر صحبت بکنید راجع به کارهایی که ترجمه کردیم و فعالیتهایی که داشتید.
بله همینطوره، در مورد ترجمه ها و در مورد کارهایی که شما به هر حال خانم پرچگانی چند تا جایزه هم بردید برای ترجمه هاتون.
بله.
انشالله در برنامه دیگری با شما صحبت کنیم.
خیلی متشکرم.
متشکرم خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روز بر شما، خدا نگهدارتون. آقای بیدج، اگر صحبت مونده نکته خیلی کوتاه، تا اینکه هفته آینده هم باز در خدمت
ان شاء الله. به هر حال من خوشحالم شخصا از اینکه چنین استاد برجسته ادبیات ایران رو به کشورهای دیگه هم میبرن.
بله.
و ان شاء الله که موفق و معید باشن.
با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ. از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار فاطمه گنجلی و کارشناس موسی بیدج تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. در پناه ایزد منان پیروز و سربلند باشید.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که این برنامه را به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم لحظه‌های شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما این برنامه رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
آقا سلام.
سلام، عرض کردم.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
من گزارشگر رادیو هستم، رادیو فرهنگ. راجع به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان داریم صحبت می‌کنیم. اصالتاً اهل کدوم خط از ایران نازنینمون هستیم؟
ما مال استان فارس هستیم، آباده فارس.
آبادهی ها با اون سرودها و شعرهای زیباشون دیگه برای همه مردم ایران زمین شناخته شده هستن. برای من میفرمایید که مردم خوب آباده با آمدن ماه میهمانی خدا، ماه رمضان، چه برنامه ها و مراسم و آیین های خاصی دارن؟ غذاهای نظرشون چیه و چطور سفره های افطار و سحر خودشون رو میچینن؟
والا آباده هم خب فرهنگای به شکل همون فرهنگ عمومی که همه جای کشور حاکم هست. افطاریاشون خب معمولا به شکل همین آشای معروف، آش رشته و نمیدونم فلان، آش شله زرد خیلی رایجه که به عنوان افطاری به هم دیگه ببرن سر سفره باشه. و زولبیا بامی هم اعتقاد خاصی دارن که حتما باید تو رمضان سرو بشه، حالا یه بار دو بار هر چی.
خودشون هم درست میکنن؟
خودشون تو خونه من ندیدم حقیقتا.
شیرینی خاصی دارن که در همین ماه مبارک رمضان بخوان خودشون درست بکنن؟
یه مسخطی دارن نیمه دار که البته بونم باز بیشتر وابسته به شیرازه تا خود آباده.
الان که هوا گرمه، به هر حال برای خنک شدن اون آتش و اون گرما رو یه مقدار کاهش بدن، اصولا خنکی چی میل میکنن؟
والا شربت آبلیمو از همه چی بیشتر آتش رو فروکش میده.
خب بعد برای سحر چه غذاهایی میل میکنن بیشتر؟
بازم هم غذای رایج دیگه، حالا غذای سبک و مثلا مقوی دیگه.
مثلا چه غذاهایی توی آباده اصلا چه غذاهایی رو مردم بیشتر دوست دارن در ماه مبارک رمضان مصرف بکنن؟
همون غذاهای معمولی، حداقل چیز خاصی نیست. یعنی یه جور نون خشکی اونجا سرو میشه که البته الان دیگه کم شده، قدیم ترا بیشتر بود، مثلا تنوری بود و فلان. خب خیلی خوش بود تو تابستون مخصوصا، مثلا برای افطار هم خیلی چیز سبکی بود، با عنوان با ماست خیار، عبد خیار و اینا. فرید
کار شما چی؟
تو حرفه پزشکی هستم، دندان پزشک هستم.
خیلی متشکرم، ممنون.
خدا شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان عزیز، ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت واقع بشه. در خدمت و همراه شما هستیم در ادامه برنامه ها در بخش دوم. در این فرصت دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه ناماوران ایران زمین باشید که این برنامه را به مدت 57 دقیقه از گروه تاریخ اندیشه تقدیم لحظه‌های شما گرامیان می‌کنیم. به اتفاق شما خوبان شنونده این برنامه رو می‌شنویم.
ناماوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های ناماوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما یک برنامه ویژه هستش و اندکی با برنامه‌های گذشته متفاوته، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه 40مین روز درگذشت استاد جمشید مشایخی قرار داریم، بازیگر برجسته تئاتر و سینما ایران که بسیار تاثیرگذار بودن، از تاثیرگذارترین هنرمندان در واقع میتونیم بگیم قرن معاصر ایران بودن. و اگه شما به خاطر داشته باشید، ما کلن در طی این دو سه سالی که در خدمت شما بودیم همواره سعی کردیم که با ناماوران عرصه مختلف گفتگو کنیم و در برخی مواقع هم که حضور استادان میسر نبود در این برنامه، ما سعی کردیم با یکی از نزدیکان این استادان و یا یکی از صاحب نظران برجسته در حوزه‌های مختلف در رابطه با فرد مورد نظر گفتگو بکنیم. به عنوان مثال یکی از افرادی که ما با ایشان گفتگو کردیم در طی این دو سه سال اخیر، خانم دکتر مهدخت معین بودن که با ایشون در رابطه با پدرشون استاد دکتر محمد معین گفتگو کردیم. در این دو سه سال ما اتفاقا دو سه بار هم سعی کردیم با جناب استاد جمشید مشایخی گفتگو کنیم که متاسفانه به خاطر بیماری هایی که داشتن هر دفعه میسر نشد و مرگ نابهنگام ایشان در 13 فروردین ماه 1398 هم باعث شدش که متاسفانه دیگه ما نتونیم در